بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله و الله. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز، خوش آمد میگیم به شما. یه اتفاق بزرگی، یه اتفاقی افتاده در این دو سه دهه در جهان اسلام و در سطح جهان، که اسلام که یه وقتی زیبای خفته بود، امروز تبدیل شده به زشت بیدار. چون بیدار شده، زشت شده در ادبیات رسانه‌ای غرب. این اسلام تا وقتی یه اسلام خواب، اسلام سازشکار، اسلام تسلیم طلب، اسلامی که امضا بذاره پای ظلم و فاصله های طبقاتی و استعمار و استثمار و صهیونیسم، و اسلامی که اهل ساخت و پاخت باشه با غرب، شکاک باشه به لحاظ معرفت شناختی، سازشکار باشه به لحاظ عملی، بگه یک کم ما حقیم، یک کم شما حقیم، حقامونو بریزیم رو هم ببینیم چه آتش در میاد. او اسلام همون زیبای خفته بود، قشنگ بود چون خواب بود، خطری نداشت برای غرب و برای استعمار. از وقتی در این دو سه دهه بیدار شده اسلام بعد از امام و انقلاب امام و خاورمیانه شده منطقه قرمز و شده آتشفشان و از ایران و افغانستان تا لبنان و فلسطین همه جا شده موقعیت‌های خطرناک برای جاسوسای امریکا و صهیونیسم و عوامل استعمار غرب، اسلام شده موجود خطرناک، زشت، فوندامنتالیسم، تروریسم، خشونت. و اینکه اینا به دست و پا افتادن، مدام شما ببینید از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا تا سران درجه یک، تئوریسین‌ها، ایدئولوگای اروپا غرب، هی از اینکه آقا جنگ جهانی سوم نزدیکه، داره خطرناک میشه اوضاع، اگر ایران متوقف نشه یا سازش نکنه، مجموعاً این گفتمان انقلاب تسلیم نشه و سرد نشه، باید منتظر جنگ جهانی سوم باشیم، منافع آمریکا در خطره، اگه اینا رو کنترل نکنیم، فلسطین و عراق و لبنان و اینا رو ما مهار نکنیم که منشأ همه فتنه هم ایرانه، اگه اونا رو نتونیم کنترل بکنیم، نه فقط منافع بین المللی آمریکا بلکه امنیت ملی خود آمریکا در داخل آمریکا در خطره. اینا، اینکه حجاب دختران مسلمان اروپایی شده یه خطر، شده یه خطر، یه خطر امنیتی. اینکه پاپ با همه تظاهرهای آنچنانی مجبور بشه احساس خطر بکنه و بیاد مستقیم به اسلام و به پیامبر اسلام توهین بکنه و دروغ بگه و تهمت بزنه، اینکه کاریکاتورهای پیامبر رو توی تمام مجلات اروپایی یه مرتبه همه با هم منتشر بکنن، اصلا اینکه در امریکا نامزدی برای ریاست جمهوری پیدا بشه که رنگین پوست و مسلمانزاده است، که اصلا محال بود چنین کسانی تا این سطح بیان بالا در امریکا، ولو اینکه کسی نباشن و پشت پرده وابسته باشن و مجبور باشن اول دارن با صهیونیستا بیعت بکنن، چون خط قرمز در آمریکا، خط قرمز یکیش صهیونیسمه، همه باید اول با اسرائیل بیعت کنن. لذا یارو تا دو کلمه هم حرف زد باز مجبور شد بره اسرائیل با صهیونیستا بیعت کنه و بگه که دیگه جان من جان صهیونیسم، یعنی دموکرات و جمهوری خواه نداریم، همه باید اول بیعت کنید، ببوسید زانوی صهیونیسم، بعد از اینه که دموکراسی و جمهوریت و این حرفا معنی داره. اینا دوگمه ها و جزمه هایی است که باید رعایت بشه. همه این اتفاقات غیر عادیه. اینکه سران آمریکا و یکی دو کشور استعماری اروپا، انگلیس و فرانسه و اینا، که در دو سه قرن اخیر جهان رو به خاک و خون کشیدن و غارت کردن و مخصوصا در 90 سال اخیر از بعد جنگ جهانی اول و به خصوص در 60-70 سال اخیر از جنگ بین الملل دوم به بعد حاکمان اروپا و جهان بودن و آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین همه رو با هم غارت کردن، امروز اینا نگرانن و خودشون میگن ما، ایران تو گلوی ما گیر کرده، انقلاب ایران، و ما هر شب خواب خمینی رو میبینیم، از خواب میپریم. و بسانی که هر جا شما میری پشت پرده همین هاین، سازمان ملل رهبریش اینا هن. شورای امنیت باز همین سه چهار تا کشورن، آژانس اتمی پشت پرده باز همین هاین، صندوق بین الملل پول میری باز همینا هم. بانک جهانی میری باز پشتش همینا هم. نهادهای حقوق بشر میری پشتش همینا هم. هر جا میری همین سرکله 4-5 تا قدرت استعماری است و اسمشون هم میذارن جهان آزاد، جامعه جهانی. و تو دنیا یه نگرانی دارن و او مهار انقلاب ایرانه. همه اینا نشون میده که در این 20 سال یه اتفاقی افتاده و داره میفته. و من الان عباراتی از امام آوردم، فرصت بشه آخر بحث بعضیشو قرائت میکنم، که امام مسئولیت مستقیمی رو متوجه نیروهای مسلمان خارج از کشور میدونه، از مسئولین رسمی مثل سفارتخونه ها و اینا تا دانشجوها. عبارات خیلی صریحی داره خطاب به اونا که اگه فرصت شد میخونم، اگه نه آدرسش رو میدم دوستان مراجعه کنید خودتون ببینید. اما اون بخش اول بحث ما که اگر اون نباشه چیزی به نام جنبش دینی و بیداری اسلامی و همه اینا رو حواست، انجمن اسلامی و نمیدونم جمهوری اسلامی و بیداری اسلامی، اینا همه منوط به اینکه اسلامی در کار باشه. و اسلام نیست الا هسته اصلیش بعثت پیامبر و مبعثه، مسئله نبوت و وحی. این که در کنار همه اهانت‌ها و فشارها و توهین‌ها و تهدیدها و اینا، یه پروژه سنگینی برای زیر سوال بردن اصل وحی، خاتمیت، نبوت و قرآن هم، چون که از قبل بود، یعنی از صلیبی‌ها از همون ابتدای اسلامی مبارزه رو با قرآن و پیامبر شروع کردن، از همون قرن اول هجری، قرن اول اونایی که نزدیکتر بودن، و کم کم از قرن 9 و 10 وقتی که صدای اسلام وارد شرق اروپا شد و جنوب اروپا کم کم، از اون لحظه به بعد دیگه صلیبی های اروپا عملا وارد مبارزه با قرآن ستیزی، پیامبر ستیزی و مسخره کردن، تحریف کردن شدن. اما در دوره جدید جدا از مبارزات صلیبی علیه قرآن و بعثت، دو دسته مبارزات دیگه هم شروع شده و فعال شده که مخصوصا از مشروطه به بعد در این 100 سال اخیر اینا ترجمه شده وارد کشور. من به فهرست مبادی اینها در غرب اشاره بکنم مختصر، و اینکه متفکران اسلامی در این باب اجمالا چی گفتن وارد توضیحش نمیشم، بحث خیلی مفصلیه. من اگر بحث بخواد جمع بشه 3-4 جلسه مفصل حداقل طول میکشه که باز فقط سرنخا داده بشه. حالا من اینجا سرنخا رو فقط خدمتتون عرض میکنم، چون به دردتون میخوره. در خارج کشور حتما یکی از محورهای اصلی بحث‌های شما بالاخره مسئله اسلام، مسئله اصل وحی و دینه که کانون اصلیش همین مبعث. اون دو جریانی که در 100 سال اخیر فعال شده، یکی مبارزه با مبعث و بعثت هست از قبل ایدئولوژی‌های سکولار یکی دو قرن اخیر اروپا که ایدئولوژی‌های لایک و ضد دین بودند، ضد همه ادیان و از جمله ضد اسلام. یک جریان دیگه‌ای که حالا باز الان بیشتر درگیرش هستیم، البته سابقش به صدر مشروطه برمیگرده، جریان حمله غیر مستقیم یا دور زدن مفهوم نبوت و بعثت با ادبیات شبه عرفانی و شبه دینی، که حالا جدا از عرفان‌های قلابی و تصوف قلابی درویشی داخلی خود ما، جریان‌های شبه دینی و شبه عرفانی که از عالم مسیحی پروتستان در غرب ترجمه شدن و میشن، یعنی مستقیم آبشخورشون الهیات لیبرال پروتستان هست در غرب و به طور خاص انگلیس، یعنی به طور خاص اون نوع الهیات و معنویت شناسی که و اون نوع تعریف دینی که فلسفه دینی که در بریتانیا و در مدرسه بریتانیا و دانشگاه های اونجا دو سه قرنه که داره تدریس میشه و در اروپا و در جهان هم کادرسازی میکنن، آدم میفرستن همین تعریف از تجربه دینی، تجربه معنوی منتشر بشه. بنابراین سه جریان حمله مستقیم یا غیر مستقیم به مفهوم بعثت که من به سه تاش اشاره کردم، ولی در مورد این اخیرش که 100 سال با شدت و ضعف‌های متفاوت درگیرش هستیم اشاره بیشتری عرض میکنم خدمتتون. فقط شما بدونید اولین کسانی که این مفهومه که حالا بهش اشاره میکنم تحت عنوان بحث تجربه دینی و تجربه شاعرانه و نبوت رو از سنخ حس شاعری و اینا قلمداد کردن به عنوان یه تجربه عادی دینی بشری که بنابراین خطاپذیر است، بنابراین محدود است، بنابراین چه و چه قلمداد کردن، اولین کسانی که اینا رو ترجمه کردن در ایران، گاهی هم رفرنس ندادن گاهی دادن، کسانی مثل میرزا ملکم خان، مثل طالبوف، و در یه دوره آخوندزاده، در یه دوره کسروی، چون اینا تفاوت داشته دیدگاهشون، تغییراتی میکرده، میرزا آقاخان کرمانی، اینا کسانی که مستقیم و غیر مستقیم با مفاهیم لیبرال پروتستان غرب از طریق ترجمه آشنا میشدن، تعریف انگلیسی دین، تعریف انگلیسی از معنویت، یه شبه عرفان قلابی به علاوه معرفت شناسی پوزیتیویستی یا نو پوزیتیویستی و تبدیل نبوت به یه تجربه عادی خطاپذیر شاعرانه بشری، که اصلا این مفهوم به یه معنا در مدرسه لیبرال پروتستان در انگلیس تولید شد و یه مدت بخشش هم در آلمان، و در قرن 19 اینا به شکل یه مکتب کامل دینشناسی اصلا مطرح شده و ترویج شده و 100 سال وارد ایران شده. اولین کسانی که حرفا رو زدن که دین تکلیف ما نباید داشته باشیم، دین حقوق و اینا این عبارات میرزا ملکم خانه، این عبارات آخوندزاده است. اینکه معنویت پیامبری نوعی تجربه باطنی است، این عباراتی است که اینا به کار بردن در دوره مشروطه بحثشون. اینکه دین باید شریعت زدایی بشه، شریعت دین رو خشن میکنه، مفهوم جهاد باید از دین خارج بشه و باید بریم به سمت نوعی نسبی گرایی، پلورالیسم و پلورالیسم شکاکان و اینا، مفاهیمی است که از الهیات لیبرال پروتستان، از اروپای شمالی، از انگلیس تا آلمان به خصوص، اینا در دوره همون مشروطه وارد ایران شد و گفته شد. یعنی بهترین تبریک گفتن برای بعثت و مبعث اینه که ما اساسا با مفهوم اسلامی دین به جای مفهوم مسیحی دین، به جای مفهوم لیبرالیستی دین، به جای مفهوم بودایی دین آشنا بشیم و بدونیم که ما از چی باید دفاع کنیم و خط قرمزهای منطقی این تعریف کجاست. یه جریانی که در این 100 سال اخیر وجود داشته و از مشروطه عرض کردم به بعد ترجمه شده تا الان، گاهی کم گاهی زیادتر آمده به میدان، هدفش انکار وحی بوده اگر می شده و تحریف وحی بوده اگر نمی شده صریحا انکار بشه. یعنی یا انکارش کنیم صریحا یا یه جوری تعریف کنیم وحی رو، بعثت رو و نبوت رو، که نهایتا تفاوتی با نبی، فرقی با متنبی نکنه، پیامبران فرقی با بقیه بشر نداشته باشن. این تلاش هایی که از جاهلیت حجاز تا جاهلیت مدرن همینطور ادامه داشته تا امروز و یه وقت به زبان سنتی یه وقت به زبان مدرن گفته شده، اون زمان در حجاز به زبان عربی همین حرفا رو می‌زدن که به پیامبر می‌گفتن که آقا شما شاعری، بل هو شاعر، اینا شعره، یه ادبیات شاعرانه، یه تجربه شاعرانه است، یا نوعی کهانت مثل کاهنان حرف می‌زنی، یه ارتباطکی با بعضی مباحث ماورای طبیعی و مباحث فراروانشناختی و تلپاتی و این چیزاست، همینا رو به خورد ما میدی به ایمان پیام خدا، یا ساحری و جادوگری، یه سری قدرت‌های ماورای طبیعی داری، جوانان ما رو جادو می‌کنی و از این قبیل، که پیامبران شاعرن، ساحرن، کاهنن، این تعبیر، یا مجنونن. مجنون یعنی جنزده، یعنی ارتباط با نیروهای نادیدنی، ارتباط با اجنه، یه ارتباطات غیرعادی دارید ولی اینا اسمش نبوت نیست. ببینید اینا یه زمانی به زبان عربی در حجاز گفته می‌شده، تا امروز به زبان‌های مختلف گفته شده، به زبان فارسی تو ایران گفتن، به زبان انگلیسی در انگلیس گفتن، به زبان‌های مختلف اینا گفته شده، ادبیات و تعابیر تفاوت‌های کرده، ولی اصل مسئله همینه که حالا چه به اسم تجربه دینی و شاعرانه پیامبری رو نوعی شاعری بدانیم، روح حرف انکار نبوت، انکار خطا ناپذیری وحی، و اگر انکار امکان نداشت، تحریف و تبدیل کردنش به یک تجربه عادی بشری، یعنی یک تفسیر مادی بشری از وحی و نبوت ارائه دادن، تفسیر مادی از یک امر ماورای مادی ارائه دادن. اگر نشد که اصلش رو انکار و تکذیب کنیم، به نحوی که هدف اینه معالن تفاوت جدی بین پیامبر و غیر پیامبر نمانه. وقت بعضی ها مثل آخوندزاده سریع اینا رو میگفتن، میگو ما هر چی میکشیم از محمد میکشیم. بعضی هاشون نه، این رو با لفافه میگفتن، گفتن به پیغمبر مستقیم تو این نکن، این مردم امولن، مذهبی هن، اینا هنو مرتجع هن، فاناتیک هن. اصلا تعبیر فاناتیک تو بحثشون هست که این مردم دچار فاناتیزم هن و با این فاناتیکا سری نگید که وحی چیه، آقا قرآن چیه، اینا همه مزخرفه و اینا. بگید که نه خوبه، اینم خوبه، این یه تجربه خوبه، یه تجربه خوب بشری است، شاعرانه است، قشنگه، متها بشری است مثل بقیه تجربه های بشری. این حرفا از اون موقع ادامه داره. در همون صدر اسلام کفار جزیره العرب میگفتن که قرآن حرفای خود محمد، کلام خود اوست، انشاء خود اوست، خلاقیت خود اوست و او پدر قرآنه، او قرآن رو تولید میکنه، او اینا رو خودش یا میسازه از یا از یه جایی میآموزه و به نام خودش به خورد ما میده و به اسم خودش به ثبت میده. این حرفی بود که کفار، مشرکین و منافقین جزیره العرب همون 1400 سال پیش اینا همینا رو میگفتن به پیامبر اکرم و میگشتن دنبال یکی جایی ثابت بکنن که پیغمبر تولید کننده قرآن و آفریننده این الفاظ و کلماته. و اینکه بله ایشون همه شاعرای دیگه هم شعرشون رو به روح القدس نسبت میدن، میگن روح القدس به من الهام کرد، خدا به من الهام کرد، به یه معنی هم راست میگن، تو هم مثل بقیه شاعرها. وقتی وحی و نبوت شد امر بشری که اونا از اول همین کارو میخواستن بکنن در تمام این 1400 سال و بلکه قبل از اون با انبیاء قبلی، همه محدودیت‌های بشری میاد سراغ وحی، از جمله خطاپذیریش که اینا خطاپذیره، درش خرافه است، از جمله این که اینا جاودانه نیست، از جمله این که همون در صدر اسلام جهل میکردن، میگفتن خیلی خب حالا تو اگه پیغمبرم هستی راجع به مسائل معنوی با ما حرف بزن، به مسائل زندگی ما کاری نداشته باش، به سیاست و اقتصاد و حقوق و حکومت و اینا کار نداشته باش. حتی حدیث جعل کردن. ببینید یه حدیثی که جعل کردن در منابع اهل سنت هم از تو منابع ما نیست، که بله پیغمبر یه وقت موقع کشت زرع نخل و درختاشون و باغ و باغداری بود، اونا به پیامبر گفتن آقا ما چجوری نخلمون، به پیغمبر گفت اینجوری نخلاتونو بکارید، رفتن گاشتن، اتفاقا اون سال اکثر نخلا خراب شد، همه باغا خراب شد. بعد آمدن پیش پیغمبر گفتن که آقا شما به ما گفتین نخلاتون اینجوری بکارید، ما کاشتیم، همه ابن رفت. پیغمبرم گفت ای بابا حالا ما یه چیزی گفتیم، ای بابا تو روایاتیست که جعل کردن، ای بابا ما حالا یه چیزی گفتیم، شما مسائل دنیویتون رو از من نپرسید، من توی قضایا خیلی وارد نیستم، خودتون بنزه بیش از من میفهمید، اندازه من میفهمید، مسائل دنیاتون به خودتون مربوطه. اصلا من میگم این حدیث اگر راست باشه به این پیغمبر دیگه میشه اعتماد کرد؟ تو چیزی که وارد نبودی چرا اظهار نظر کردی؟ چرا دستورالعمل دادی توی مسائل دنیوی در حالی که شما خودت بعداً میخوای بگی که منم مثل شما هم؟ ببینید از یا اینکه این تجربه عادی بشری حدیث جعل کردن. همون موقع تو منابع باز بعضی از مسلمین هست که بله پیغمبر یه روز تو مسجد نشسته بود، یه مسلمان دیگه داشت نماز میخوند، تو نمازش یه آیه قرآنی رو خوند، یه مرتبه پیغمبر گفت ای خدا خیرت بده، من اصلا پاک یادم رفته بود این آیه بر من نازل شده، خدا رحمت کنه تو و پدر و مادر تو که این آیه رو به یاد ما آوردی، آیه آیه رو بنویسین تو قرآن. درست مثل یه آدم معمولیه که نه حافظه داره، نه ذهنش علیاذ بالله، نه ذهنش درست کار میکنه، اصلا یادش میره خدا بهش چی گفته، بعد یادش میره این حرفای خدای حرفای خودشه. ببینید اینا این تلاشات تازه نیست، از همون اصلا در زمان خود پیامبر اکرم مبارزه با مسئله نبوت، مسئله خطا ناپذیری وحی و اینکه اینها کلام الله نیست، کلام بشر است، از همون موقع شروع شد و الان به شدت ادامه داره، در تمام این دوران 1400 سال ادامه داشته. این بحث که حجیت تو مسائل دنیوی نداره، بعدم تو مسائل معنوی و اخروی هم قرآن یه تعبیری داره که خداوند پیامبران را به لسان قومهم، ها، به زبان مردمشون میفرسته. خب این حرف یعنی چی؟ این معنی درست این حرف یعنی حکیمانه بودن وحی، یعنی وحی با یک جامعه عربی نمیاد به ترکی یا فارسی صحبت کنه دیگه، با یک جامعه، یعنی مخاطب درجه که شما باید زبان شما رو بفهمه. یک لایه پیچیده ترش هم لسان قوم اینه که ظرفیت های فرهنگی مخاطب تو رعایت بکنی، تا اینجا میبینه داره، اما رعایت ظرفیت یه بحثه، اون چیزی که بعضی صلیبی ها در غرب 1000 سال پیش گفتن و بعضی از هر شبت که فیلسوفان دین ماتریالیست در غرب از قرن 19 به بعد گفتن در غرب این حرف رو، این که بله پیامبران حرفایی که گفتن لزوما جمله هاشون جمله های خبری درست مطابق با واقع و صادق و اینا نیست. این نگاه میکرده مخاطبش به چیا معتقده، میگفته من که باید رو این تأثیر بذارم ببینم چی معتقده، از همون راه خودش وارد شد. اگه به خرافه معتقده خب ما هم از همون راه میریم، حرفای خودمون رو میزنیم. اگر از به اون معتقده، یعنی لسان قومه هم یعنی اینکه شما تابع فرهنگ اونایی، همون معتقدات اونا رو میارید تو قرآن و توی کتاب مقدست، میگه خدا اینا رو گفته. حالا کی به کی از کجا بفهمن خدا اینا رو گفته یا نگفته؟ یه چیزی بگیم که اینا قبول داشته باشن و حرفمون پیش بره. و این یعنی این تکذیب وحی. و اتفاقا این همین حرف هم قبلا همین حرف هم اینا زده شده در قرن‌های گذشته نسبت به قرآن و اسلام و بلکه نسبت به همه انبیا، که بله این درگیر همون عقاید و مفهوم و مفاهیم و همون عقاید و مفاهیم و همون ارزش‌های جامعه و عصر خودشون بودن و لذا همه حرفا زده میشه برای که بگن تاریخ مصرف داره، دورش گذشته. پس ببینید اساساً یا اینکه اصلا وحی در کار نبوده، توهمه، یا اینی که بهت دست داده حال خوشی داشتی ولی یه تجربه عادی شاعرانه بشری است، کلام خدا نیست مگر مجازن، حرفای خودته، خودت ساختی اینا رو. یا اینکه خیلی خوب اینا رو گفتی ولی بالاخره چون به ظرفیت بشری در آمده اینا توش خطا هست، سهو هست، نسیان هست، قاطی پاتی همونطوری چیزایی گفتی مخلوطه و نمیشم جداش کرد. یا اینکه چهارم بگید که نه، عرض شود که این نامگذاری مجازی است، یا اینکه فرض بفرمایید که اساساً اینها مال، یا اینکه آخرش هم بگی اینا تاریخ مصرف داشته. خیلی خوب، کلام خدا بوده، مال همون موقع بوده دیگه، تابع مربوط به همون فرهنگ بوده، همون جامعه بوده، این عقاید، این اخلاق، این ارزش‌ها، این احکام مربوط به همون جامعه او دوران بوده. پس حتی اگر همه رو هم بپذیره آخرش بگی چیه؟ تاریخ مصرف داره، تاریخ مصرفش تمام شده. اگر اینا از این صدام رد بشی بگن که آقا بالاخره اینا لفظ دیگه، از اینا اینقدر مبهم دین که هر تفسیری میشه ازش کرد، داوری نمیشه کرد، شما هیچ چیزی رو نمیتونی به دین و به قرآن نسبت بدی که این قطعاً کلام خداست، حکم خداست، این یک ارزش 100% الهی است، هیچی هم نمیتونی قطعاً سلب و نفی بکنی، بگی آقا قطعاً ضد قرآن، ضد دینه، هیچ، نه، همه چیز به یه معنا دینی است، همه چیز از یه منظر دینی است، هر کسی حق به قرائت خودش، ولی معلومه باطل کجاست. ببینید 5 تا تله پشت سر هم کار گذاشته شده در الهیات لیبرال پروتستان و قبل از او در الهیات صلیبی کلیسا، که اینا ریشه همه ادیان رو میزنه و وحی، نه فقط قرآن رو. و مادیین و ماتریالیستا این وسط در قالب ایدئولوژی ها و مکتب های مادی توی چند قرن اخیر دخالت کردن، اینا رو ترکیب کردن با اون مفاهیم. مجموع اینا اینه که وقتی که همه اینا رو کنار هم گذاشتی، یه 7 خانی جلوی دین باشه که آخرش چیزی نمونه اون طرف و اون ته به نام دین، به عنوان یک حقیقت و معرفت مطابق با واقع، دین به عنوان اعتقادات و معارف حقه، و دین به عنوان دستورالعمل زندگی، مکتبی برای زندگی، مکتبی برای تکامل، به عنوان یک مکتبی که دنیا و آخرت، مادیت و معنویت تو رو بند نظر داره و برای هدایت بشر آمده. راه هدایت مسدوده، زلالتی در کار نیست، گمراهی در کار نیست، باطلی در کار نیست، همه حقه، هر کسی حق خودش به قرائت خودش. ببینید این اون دینی است که نهایتاً از این نوع دینشناسی انگلیسی و لیبرال پروتستان در آمده است. منتها با تعابیر زیبا، مثل مارکسیستا اینا احمق نیستن که از بیخ میگه آقا دین مزخرفه، چرنده، همش خرافه است، مسجدها رو طویله کنین، کلیساها رو انبار کنید. این کارهای مارکسیستا بود. این تفکر دین رو دور میزنه. تعریف از پیامبر، تعریف از قرآن، تعریف از دین، تعریف از معنویت، تعریف از اخلاق، در اینها رو ریشه رو زدن که این به عنوان یه انتخاب، یه سلیقه، یه قرائت شخصی، نه چیزی مسلمن درسته، نه چیزی مسلمن غلطه، نه قطعا قابل دفاع، نه قابل نفیه، نه چیزی رو میشه قطعا به دین نسبت داد، میشه قطعا از دین نفی کرد. اینو توجه داشته باشید، این حرفا از زمان مشروطه داره ترجمه میشه داخل ایران. کسانی که اولین بار اینا رو وارد کردن، عرض کردم ابا این عبارات، من فرصت الان نیست، عبارات شونم آوردم ولی فرصت نخواهد بود، عباراتی که از میرزا ملکم خان و عرض کردم طالبوف و تا کسروی، یک بخشیشو یه بخشو تقی‌زاده، یه بخشیشو آخونزاده، یه بخشیشو دیگران و دیگران، اون میرزا آقاخان کرمانی که اینا مخلوط می‌کردن عرفانای قلابی شیخیه و هر شبت که صوفیه و بهائیگری و بابیگری و این حرفا رو مخلوط می‌کردن با مفاهیم انگلیسی، با مفاهیم لیبرال پروتستان، با مفاهیم فلسفه دین در واقع مادی متأخر غرب. از همون موقع اینا داره ترجمه میشه و این همون حرف عصر جاهلیت، امروز قرآن ستیزان امروز و مقلدین شرقیشون، مقلدین غرب زده شرقیشون بیش از 100 ساله که زدن، با تفکر مادی به سراغ تأویل قرآن رفتن و به زبان به اصطلاح مدرن حرفهای جاهلیت اولا رو تکرار کردن که عملا همون حرفاس عرض کردم روکشش عوض شده، گاهی با زبان چرب ظاهرا مدحامیز که از پیغمبر تجلیل ظاهری بکنیم، اما اصل قرآن و نبوت رو بزنیم و حقانیت قرآن، وحیانیت قرآن، خاتمیت قرآن رو ببریم زیر سوال. اینکه قرآن کلام خدا نیست، مبهمم هست، تازه اگر باشه تاریخ مصرفم داره و پیامش هم نهایتاً اون پیامی از قرآن قابل قبوله که به قدر کافی غربی شده باشه، مدرنیزه شده باشه، لیبرالیزه شده باشه یا سوسیالیزه شده باشه، یعنی یه جوری باید تطبیق پیدا کنه تو اون قالبا، اگر ریختید اون وقت ما قبول داریم، اما نه به عنوان که اینا قرآنه و پیام خداست، بلکه به عنوان اینا هم یه سری حرفای بشری است که با اون مبانی که ما قبول داریم با اون ایدئولوژی ها چیه جور در میاد، چون جور در میاد قبولش داریم، اگه جور در نیاد که ما قبولش نداریم و این مسلمانی نیست. این که من به شما بگم من به شرطی تو رو من تابع شمایم، اما به شرطی که شما هر چی من میگم بگی، هر چی من قبول دارم بگی، این معنی چیه که من تابع تو هم به شرطی که تو تابع من باشی، یعنی من تابع خودمم. درست شد؟ من اسلام رو قبول داریم اما نه اون تفسیر ایدئولوژیک و سنتی و تمامیت خواه و اینا، ما اون تفسیرش رو قبول داریم که با مفاهیم لیبرالیستی، با مفاهیم پروتستان، با مفاهیم کاتولیک، با مفاهیم بودایی با اینا بسازه. اگر ساخت ما این قرائتشو، این تفسیرشو قبول داریم، خب شما اسلامو قبول نداری، شما اونو قبول داری، من تا میگه حالا اینم اگه تو چارچوب گنجید ما قبولش داریم، اگه نگنجید قبولش نداریم. و اگر قرآن رفت زیر سوال و کلام خدا، نبوت پیغمبر دیگه معنا نداره، بعثت بی‌معنیه، مبعث دروغه، همه انبیاء متنبیان، همه پیامبران دروغینن، متا پیامبران دروغگو علیاذ بالله با این مبنا، پیامبران دروغگو دو دسته بودن، یکی اونایی که بازارشون و کارشون گرفت، یکی اونایی که کارشون نگرفت. اونایی که کارشون گرفت امت و پیروانی پیدا کردن تا امروز، اونایی که کارشون نگرفت ابن رفتن. طبق این مبنا همه اینا متنبیان، نبی وجود نداره، اصلا تفاوتی بین نبی و متنبی، پیامبران راستین و دروغین نیست. وقتی قرآن نبود نبوت، وقتی قرآن زیر سوال رفت بشری شد، نبوتم رفت پی کارش، وقت سنت به چه دردی میخوره؟ اصلا سنت پیغمبر چه ارزشی داره؟ سنت کسی که پیغمبر نیست، سنت کسی که پیامبر نیست چه ارزشی داره برای ما؟ چه دستورالعملیه و چه ملاکیه؟ اسم این کارا هم حالا هر چی میخوان بذارن، به اسم نقد زبان شناسانه دین، نقد زبان شناسانه، نقد روان شناسانه، نقد جامعه شناسانه، نقد معرفت شناسانه، اسمش مهم نیست. هدف یکیه، همون کاری که ابو سفیان و ابو جهل میکردن، همون ادبیات رو تو کادو پیچیدن، امروز به اسم مفاهیم مدرن و نواندیشی به ما غالب میکنن که اصالت وحی رو بزنن، کم کم مستقیم ریشه وحی رو. اونایی که اهل فهم باشن، همون وقتی که الف و با این حرفا دوره مشروطه 100 سال پیش زده شد، دیگه تا ها و یاش رو فهمیدن، ولذا همون موقع مقاومت کردن، همون موقع به دار کشیده شدن و شهید شدن در زمان مشروطه. اونایی که نفهمیدن یا فهمیدن ولی دغدغه حقیقت نداشتن، دغدغه قدرت و سیاست داشتن، اونا فقط به منافع و مزار جهت موضع گیریاشون فکر میکردن اون موقع و همین امروز. هم در جهان اسلام فلاسفه ما، عرفا و متکلمین راجع به مسئله وحی و نبوت بحث کردن. من نمیخوام بحث بکنم چون یک مقدارش هم تخصصی میشه و خب دوستان غالبا چون رشتهشون این نیست ممکنه خسته بشن، ولی فقط سرنخ بدم که شما یک تقسیم بندی کلی رو بدونید، خودتون اگر خواستید پیگیری بکنید. این که به عنوان ادای دینی به مبعث دارم اینو عرض میکنم، این که تفسیرهای فلسفی از وحی و نبوت فیلسوفان ما کردن، تفسیرهای عرفانی عرفا ما کردن، تفسیرهایی که توضیحات مستند به حدیث در تصویر اون صحنه نزول وحی بر اساس روایات شده، مفسرین راجع به وحی، تعریف وحی در خود وحی، یعنی اینکه خود قرآن بگه وحی چیست، بحث کردن مفصل. اختلاف نظرهایی هم بین متفکرهای مسلمان توی قضیه بوده در جزئیاتش، اما هیچ وقت هیچ یک از اینا نخواستن بحث رو به اینجا برسونن که نهایتاً حالا که ما داریم یه تبیین عقلایی می‌خوایم از وحی ارائه بدیم، یک کمی تبیین کنیم وحی رو برای مردم، بریم برسیم به جایی که بگیم آقا اصلا وحی راستش بخواد وحی نیست، یعنی برای که مردم بفهمن وحی چیست، نهایتاً وحی رو از الهی بودن بندازیم بشریش بکنیم، چون واقعاً هیچ کس نمیتونه بدون وحی چیست الا من خوطبه به الا خود پیامبر. امام این روایت رو چند بار تو بحثاشون فرمودن، فرمودن همه با یه قشری از اقشار وحی روبرو میشن، با یه ظاهری. حتی عرفا و مفسرین و فلاسفه حقیقت وحی رو هیچ کس جز خود پیامبر نمیتونه بدونه، و حتی پیامبرم برای ما درست به درستی نمیتونه توضیح بده، توضیح امیده، ما نمیتونیم بفهمیم این که حقیقت خود وحی چیست. اما معذالک شما به متفکرین اسلامی به اکتفا نکردن، نظریه پردازی کردن، فلاسفه ما، عرفا، متکلمین، محدثین، مفسرین راجع به اینکه یه مقداری نزدیک کنن به اذهان. من فقط برای که شما بدونید چیا بحث شده، اولا در خود غرب این چیزی که عرض کردم از مشروطه تا امروز داره وارد میشه و ترجمه میشه و تبلیغ میشه که یه راه جدیدی است برای ماها، جدید البته برای غرب که خب کهنه شده. ایرانی ها چون همیشه متاسفانه در این 200 سال اخیر اینجوری بوده، ما همیشه یه تأخیر فاز 50 60 ساله داریم. یه چیزی مثلا 50 سال پیش 80 سال پیش تو غرب مطرح میشه، دعواش میشه، موافق مخالف اینا، بعد که تمام میشه قائله دیگه ته سفره هم جمع کردن و آشغال سفره هاش، اون زباله های فکری بعد از 40 50 سال میاد ایران. یه مرتبه یکی اینجا مطرح میکنه، دو نفر میاد آقا یک اتفاق عجیبی افتاده، کشفی شده، نوآوری های دینی شده. هیچ چیزی کدوم نوآوری دینی؟ حالا اون زمان که ترجمه هم دیر ترجمه میشد اینا نمیفهمیدن، و مثلا گاهی بعد از 50 سال 60 سال که طرف مثلا میرزا ملکم و نمیدونم همین طالبوف و اینها قهرمانان روشنفکری در ایران میشدن، خب این دین نو، قرائت جدید از دین، بعدش حالا بعد از 60 70 سال اینجا آشنا میشن، میبینن با اینا مثلا کتابای مربوط به قرن 18، یک تیکش از ولتر، یکی از روسو، یکی تیکه از هر شرط که هیوم، یکی تیکه از کانت، یکی تیکه از دی، همینطوری سه گدا دل دزدا از جای مختلف هم توی چیزی برمی دارن سر هم میکنن، میارن اینجا به این ملت های عقب افتاده هر شبت که حقنه میکنن، این هم چون تازه است گورتش میدن، هرچی که تازه است باید گورتش داد. حالا این چی هست؟ از کجا آمده؟ چرا آمده؟ البته این ملت ایران 100 ساله 150 ساله به این وضع افتاده، قبلا یه مقدار بیداری و شعور فرهنگی بود، حالا دوباره باید احیا بشه. این روش جدید کپی برداری از نظریات اینو بدونین اروپایی مسیحی است در یک قرن اخیر راجع به تجربه دینی، و اینکه نبوت هم یه تجربه عادی باطنی بشری است. عرض کردم منشأش کجاست، که الان مرکز مفهوم دین در الهیات مسیحی جدید در غرب و به خصوص در اروپای شمالی و غربی همینه، همین تفکره. اونا الان 150 سال کشیشاشون هم به این معتقدن. شما فکر نکنید بحث روشن فکریه، بعد خودم در مکرر کشیشهای اکادمیسیان و ملای اینا رو دیدم، باباش وقتونه خیلی سریع همینا رو میگه. من کشیش دیدم و کتابش رو خوندم که میگه که اصلا لازم نیست مسیح وجود داشته بوده باشه، اعتقاد به مسیح برای ما لازمه، نه وجود خود مسیح. مسیح دروغه، ولی دروغ خوبیه. کتابای از این هست و بخشش ترجمه شده که طرف کشیشه، یا کشیش انگلیسیست که کتاب دریای ایمان رو دوستان برن ببینن، ترجمه هم شده، یه نمونه شد. شری اصلا میگه من هیچ چی رو اصلا قبول نداره، ماورا طبیعه رو، خدا، فرشته، قیامت، بهشت، جهنم. در این حال کشیشه میگه من میرفتم توی بیمارستان ها، این مریضایی که در حال موتن، من میرفتم بالا سرشون بهشون آرامش بدم. او بدبخت میگفت آقا من گناه کردم، من یه عمر جنایت کردم، حالا میرم از دنیا میرم چی میشه؟ بالاخره قیامت و اینا رو خب مسیحیون هم قبول دارن، قیامت و گناه ها و اینا. میگه بهش میگفتم ببین هیچ خبری نیست، نترس. کشیشم هست میگه بهش میگم هیچ خبری نیست، نترس. اصلا این بحثایی که تحت عنوان دین و معنویت و وحی اینا گفتن، اینا برای بود که تو این زندگی بی معنا رو بهش یه معنای موقت مصنوعی بدن که ما بتونیم زندگی رو تحمل کنیم. معنایی نداره چیزی، ما معنا میسازیم. یعنی یه نیهیلیست با لباس کشیشی. این میخوام بگم این نوع دینداری در غرب الان رایجه، به خصوص تو بخش الهیات پروتستان، لیبرال پروتستان قبول دارن اینا رو، خیلی هاشون قبول دارن، در حالی که با وجود این که بین همین پروتستان ها جریان های بنیادگرایی، میدونین جریان های بنیادگرا و فوندامنتالیست به وجود آمدن که تو همین دوره جدید که میگن آقا اصلا انجیل کلمه به کلمش درسته و کلام خداست، در حالی که پدران مسیحیت و کلیسا همچه عقیده‌ای نداشتن. همون دوران قبل آبای کلیسا در قرون وسطا اصلا همچه عقیده‌ای نداشتن. شما میدونین تنها دینی که ادعا میکنه کتاب ما کلمه به کلمه وحی است، یعنی کلام خداست، فقط مسلمان ها همچه ادعایی دارن، بقیه ادعا ندارن. تورات، عهدین، خود انجیل، خود اونا ادعا ندارن که اینا کلام خداست. اصلا نتشم معلومه که اینا بخش از اینا یه قرن دو قرن بعد نوشته شده. اونا مسیحی یا کاتولیکا میگن که کاتولیکا و اینا یعنی کلا جریان مسیحی متأخر خود عیسی وحی است. پاپ چند وقت پیش گفت مسیحیت دین کتاب محور نیست، ما کتاب نداریم. یعنی ما یعنی کتاب خیلی مهم نیست. انجیل هم اگه مهمه برای که گزارشی است از مسیح و اینها، نه اینکه اینا کلام خداست. بنابراین فقط مسلمانان که ادعا دارن ما یک کتابی داریم که کلمه به کلمه کلام خدا و وحی. مسیحی ها همچه ادعایی ندارن. نمیخوام بگم ادعا دارن ولی ادعاشون باطله، ادعا ندارن. انجیل رو عقیده، چون این عقیده راجع به انجیل و راجع به تورات بزرگان اینا ندارن. حتی پاپ همچه عقیده نداره. اخیرا هم خودش توی یک صحبتی 5-6 ماه پیش اینو گفت، انتقاد میکرد به مسلمان ها که بله اینا دینشون کتاب محوره، ما کتاب محور نیستیم. سر یعنی این جمله پاپه. با وجود این مسئله توی دوره اخیر پروتستان‌های بنیادگرایی پیدا شدن که گفتن نخیر ما از کلمه کلمه انجیل دفاع میکنیم، با وجودی که خب اینقدر تضاد و مزخرف و خلاف عقل و خلاف اخلاق و همه اینا تو عهدین هست. شما میدونید پیامبران چه چهره‌هایی ساختن، آدمای دزد شرابخوره که زنای محسنه با دخترش میکنه و اهل نمیدونم همه چیز هستن. اینا پیامبرانی هستند که تو عهدین معرفی شدن. یه وقتی برید پیامبران، پیامبرشناسی قرآن رو با پیامبرشناسی عهدین کسی مقایسه کنید، ببینید پیامبری که قرآن معرفی میکنه با پیامبرانی که انجیل و تورات دارن معرفی میکنن، از اون همین میشه فهمید اینا چی هم. در این حال میخوام بگم که این بحث اینجا هست. حالا اون تفسیر وحی و نبوت، تحریف نبوت به اسم تفسیر نبوت، در حالی که خود اونا یه همچه عقیده بینشون پیدا شده در این اواخر. این تعبیر تجربه دینی من فقط اسم بعضی افرادی که به کار بردن در غرب شما بدونید. اگه خواستید بفهمید اینا از کجا آمده این حرفا، در این 100 سال برید نظرات اون اصل کاریا رو بخونید، اون اصلیا رو بخونید، نه این مترجمین درجه دو سهشون تو ایران. اونایی که اصل این حرفا رو در اروپا زدن 100 150 سال دارن روش کار میکنن که اصلا اینا رو کیا گفتن و چرا گفتن. تعبیر تجربه دینی که سابقه داره تو مباحث عرفانی و روانشناسی دین، ولی به طور خاص به عنوان اینکه این تجربه دینی محور اساسی دین و معنویته، این تعبیر اساساً از قرن 19 به بعد تو آثار شلایرماخر پیدا شده به عنوان یک متأله مسیحی پروتستان. بعد کسایی مثل ویلیام جیمز، کسایی مثل اوتو، مثل استیس، مثل دیویس، مثل سوینبرن و دیگرانی تا امروز این مسیر رو رفتن. همشون هم گفتن هدف ما نجات مسیحیته و تنها راه نجات مسیحیت اینه که بگیم آقا مسیحیت از عقل جداست، راهش هیچ ربطی به عقل نداره، عقل مظهر شیطانه. و میدونید شما هم کاتولیکا میگفتن عقل مظهر شیطانه، پاپ گفت، پاپای قبل، هم لوتر رهبر پروتستان ها این جمله شه میگه عقل پتیاره است، عقل فاحشه است، مسیحیت و دینی که بخواد به عقل تکیه کنه ما باش مبارزه میکنیم. اصلا این تفکری که دین از سیاست جداست، دین از عقلم جداست، یه تفکر تازه مال جریان مترقی مسیحی یعنی پروتستان ها بود. حالا ببین کاتولیکاش چی بودن، هر دو جریان با عقل مخالفت کردن، هم کاتولیک هم پروتستان. وقت اسلام، پیامبر اسلام میگه العقل رسول الحق، العقل رسول الله، میگه عقل حجت باطنی است، قرآن حجت ظاهری است، اینها دو سفیرن از طرف خدا، قرآن و عقل، و اینا هر دو همدیگه رو تایید میکنن. کدوم دین حرف رو زده؟ راجب عقلانی بودن. بیایم ما اتفاقا ما میخواییم ملاک ما عقلانیت، بیایم وسط، بیایم وسط میدان با ملاک عقلانیت، بیایم وسط میدان ببینیم کدام دین میتونه سرپا بمانه و کدوم ها نمیتونن. ببینید این بزرگان کسانی که تعبیر تجربه دینی و تجربه شاعرانه و معنویت و احساس دینی و آقا دین مهم، فقط احساس دینی داشته باش، اینایی که حرف رو زدن در اونجا که آقا عقاید دینی رو بذار کنار، شریعت و دینی هم بذار کنار، دین سیاسی حکومتی رو هم بذار کنار، عقاید و اینا رو بذار کنار، عقل تحلیل کن، دین چیه؟ یه احساس شخصی باطنی. همین. برای چی؟ برای که اگه کسی گفت دین فقط احساس شخصی منه، ذوق و سلیقه منه، دیگه شما چجوری میخوای ثابت کنی چی حق چی باطل؟ ها؟ اصلا راه بحث بسته میشه، راه استدلال بسته میشه. اصلا قابل آزمون دیگه نیست، نه آزمون عقلی، نه آزمون هیچی. میگه آقا من تجربه شخصی منه، من خودم اینجوری تجربه کردم، اینجوری لذت تجربه باطنی منه. توی این تفکر وحی هم یه تجربه باطنیه. پیامبر که ما بهش میگیم پیامبر یه تجربه باطنی داره، آقا ابو جهل هم یه تجربه باطنی داره، بت پرستم تو بتخونه یه تجربه باطنی دارن، اونم تجربه‌ایه، اینم تجربه‌ایه، این همه محترمن. شیطان بپرست، خدا بپرست، مسیح بپرست، مریم بپرست، بت بپرست، همه محترمن، همه احساس دینیه. چرا این کارو کردن؟
چرا این کارو کردن؟ برای که بتونن از مسیحیت دفاع کنن، برای که مسیحیت نمیتونست در برابر عقل دوام بیاره. اینا گفتن خودشون ما برای خدمت به مسیحیت میگیم آقا، بگیم دین یه امر معنوی شخصی سلیقه است، تا دیگه مجبور نشیم توضیح بدیم، هی جواب پس بدیم به عقل یا به علم یا به بشر. لذا تفکیک دین از عقل، دین از علم، اول دعوای عقل و دین، دعوای علم و دین، دعوای آزادی و دین، دعوای نمیدونم عدالت و دین شروع شد. بعد دیدن این دعوا حل نمیشه الا با نفی مسیحیت. راه حل بعدی چی بود؟ سکولاریسم، سکولاریسم معرفتی، تفکیک دین از عقل، تفکیک دین از علم، سکولاریسم سیاسی، تفکیک دین از دولت، تفکیک دین از عدالت، از حقوق بشر و از آزادی. آقا از همه مفاهیم تعریف‌های بروندینی و غیر دینی بیایم بدیم. دین چه ربطی داره با اینا؟ دین یک احساس شخصی باطنی است، حق و باطل هم نداره. این کارا شد برای که از مسیحیت هیچ جور دیگه نمیشد دفاع کرد در اروپا. اصلا من عقیده دارم جریان سکولاریسم در اروپا برای دفاع از مسیحیت، برای خدمت به مسیحیت اول به وجود آمد. تو جهان اسلام میشه تضاد با اسلام، ولی اونجا میشه دفاع از مسیحیت. برای که اینا دوتا دینن و با هم تفاوتهای جدی دارن. آقا همه ادیان یه چیزو میگن، گوهر دین یکیه، همه بودایی، هندو، نمیدونم عرفان سرخپوستی، شرقی، آفریقایی، همه معنویان، همه متدینن. کی گفت آقا؟ معنویت شرکامیز همون چیزی که پیامبران باش جنگیدن، معنویت هم بوده، تجربه به قول شما تجربه باطنی و معنوی هم بوده، تجربه شاعرانه است. اینا تجربه شاعرانه است، یعنی همه مثل همه و همه هم شاعرانه است، عقل کنار، داوری هم کنار، امکان حق و باطل هم وجود نداره این وسط. اینا تعابیر دو پهلوی. بعدم وقتی میگن معنویت در غرب، میگیم آقا معنویت چیه؟ یه تفسیر حداقلی از یک معنویت خیلی مجمل ارائه میدن که شامل همه چیز میشه. باور کنید ها، یعنی اینجا یه کسی ملغم بزنه بگه من یه انگیزه معنوی داشتم، اینم میشه تجربه دینی، اینم میشه تجربه معنوی. فقط دین نباید، یک خاصیت معرفتی نباید داشته باشه، معرفت بخشی است، نان کاگنیتیوه. دو، مشروعیت بخشم نیست. شما نباید بدین اجازه بدید که بیاد نظام سیاسی و حقوق و حقوق بشر و مسئولیت بشر و تو عرصه اقتصاد و سیاست و حقوق بیاد دین بیاد تعریف کنه. نباید بذارید بیاد. دین جداست از این مسائل. دین منشأ مشروعیت نیست. خود دینم مشروعیتش به رأی ماست، به دموکراسیه. لذا نگید دموکراسی دین، مردم سالاری دینی، اینو ما نمیپذیریم. مگر بگید دین دموکراتیک. بله دین دموکراتیک عیبی نداره، مثل بیدینی دموکراتیک، همه مثل همه. ببینید اینا تواصل، من اینا رو برام شما میگم چون شما تو فضای خارج کشور دارید زندگی میکنید. البته بعید میدونم، نمیدونم چند نفرتون حوصله تعقیبی بحثام داشته باشید، ولی حالا من رجاءن دارم میگم که او تعدادتون که اهل تحقیق و فکر و مطالعه هستید، دغدغتون یعنی باعث میشی بعضی وقت شده که اینا رو بشنوید خوابتون نبره شب، بدونید که قضیه چیه، بدونید قضیه چیه و چطور باید حواسو باید جمع باشه. بله اینا، این تعبیرها تبیین مفهومی حتی نمیتونه از دین، از وحی بکنه با تعریفی که اسلام قبول داره و به درد تفسیر بعضی تجربه های شاعرانه و شخصی و عرفان بشری بله ممکنه بخوره، ولی نبوت حسابش جداست از اینا. حتی مکاشفه های عرفانی خواستم حسابش از این جداست، از این سطحی که اینا میگن بالاتره. یه عده مثل شلایرماخر آمدن گفتن آقا مفاد معرفتی و شناختاری وحی رو باید بذاریم کنار، اون جنبه خبری وحی که قابلیت صدق داره، مثلا پیامبر از گذشته خبر میده، معجزات گذشته یا از آینده، از قیامت داره خبر میده، این خبره، میگه اونا رو همه رو بذاریم کنار، اینا رو حذف کنیم، قربانی کنیم تا بشود از دین دفاع کرد به عنوان یه معنویت در کنار بقیه معنویت‌های بشری و همه هم بشن از سنخ احساس و اینا. همین حرف رو شما به اسم یه افرادی تو ایران داری 20 سال اخیر و قبلا در دوره مشروطه نوشتن، به اسم خودشون اینا رو پخش کردن تو کشور. خب اینا حرفای اونه. این که از هیچ متنی یه تفسیر قطعی نمیشه داد، از هر متنی هر تفسیری میشه کرد، خب آقا اینا حرفایی است که امثال گادامر رو اینا در بحث‌های هرمنوتیکشون کردن. ما 5 6 تا جریان هرمنوتیک داریم، اینا هم حرف زدن این حرفا رو. آخه حرفای اونا رو اینجا میایید نقد میکنید، ترجمه میکنید، حداقل بگید حضرت عباسی این نظر مالکیه، او بدبخت عرق ریخته تو اروپا، اینا رو فکر کرده نشسته یک چیزی از خودش در آورده گفته، برای نجات مسیحیت هم گفته. حداقل اینجا نقد میکنید خطابش رو به اسلام و قرآن و وحی و پیغمبر و اینا میکنید، حداقل یک نمک شناسی داشته بگید آقا این اصل این تر مال کیه، منم حالا دارم اینجا میگم. همین کارم نمیکنن. یا فرض بسن یه جریانی، کسانی مثل آلستون اینا آمدن گفتن نبوت نوعی درک حسی است با یه نوع درک حسی است با بنیانهای همین علم حصولی عادی بشری، چون اصلا اونا مقوله علم حضوری تو معرفت شناسی غرب تا الانم درست فهمیده نشده. اینو بدونید، شما میدونید این تقسیم علم به علم حصولی و علم حضوری جزء ابداعات و کشفیات فلاسفه مسلمانه. اصلا قبل از فیلسوفان مسلمان در هیچ فلسفه‌ای در غرب و شرق دنیا این تقسیم بندی نشده بوده. در فلسفه یونان هم نشده، بعدش هم نشده و هنوزم تا همین الان این تقسیم که یک ابداع فلسفه اسلامی است در غرب هنوزم جا نیفتاده و یه منشأ خیلی از این نسبی گرایی ها و شکاکیت ها تو مسائل دین و علم و فلسفه علم و فلسفه دین و اینا همینه. باز یک کسان دیگه اومدن جریان سومی پیدا شد که میگه همه تجربه های معنوی حتما توأم با تفسیرهای شخصی تجربه میشن. کسایی مثل پرادفوت و دیگرانی که میگه هر کسی یه تجربه شخصی معنوی داره، این تابع فرهنگ خود او، اقتصادش، قومیتش، شخصیتش، حتی جنسیت خود اون فرده که این تجربه رو کرده، تجربه معنوی رو کرده. و بعد نتیجه میگن خب وحی هم همینطوره، کلام خدا که نیست، یه تفسیر شخصی معنوی است از یک تجربه عادی بشری باطنی و شاعرانه. این حرف عین حرف پرادفوت و دیگرانی که در غرب اقلا 70-80 سالن دارن این حرفا رو میزنن و کتاب ها، صدها کتاب نوشتن، هزاران مقاله نوشتن، منتها تو ایران کسی که اینا رو نمیخونه که سواد که ما نداریم، که منتظر ببینیم اونا چی گفتن، کی ترجمه شد، بعد میگیم ای عجب حرف نوعی. یا یک جریانی مثل کسایی مثل استیس که تمام مفاهیم ماورای طبیعی رو تفسیر طبیعی میکنن، یه جایی حتی تشخیص تجربه عرفانی رو میگه، این حالت مستی عرفانی رو میگه حتی از مستی کوکائین و ماریجوانا هم نمیشه تشخیص داد. دقت میکنید اینجور معرفت معنویت شناسی اینجوری که اصلا تشخیص تجربه باطنی از سکر حاصل از کوکائین و ماریجوانا هم میگه ممکن نیست. و بعد میگم بنابراین ملاک تجربه دینی چیه؟ میاد از این حرفی که ویتگنشتاین داره راجع به شباهت خانوادگی استفاده میکنه، میگه آقا همه اینا که به اسم عرفان و معنویت تو دنیا مطرحن، همه یک شباهت خانوادگی با هم داره، ما همین رو اسمش بزنیم دین یا بزنیم تجربه عرفانی یا بزنیم معنویت. این بحثات تازه نبوده، غیر از مبارزات ضد وحی که از صدر اسلام میشده و از قبل با همه انبیا میشده در این جریان، حتی با همین چیزایی که به اسم شبههای جدید مطرح میشه و ترجمه میشه از غرب، حکما و فلاسفه و متفکران اسلامی از همون قرن 2-3 هجری با اینا داشتن دست و پنجه نرم میکردن، جواب میدادن و بحث میکردن. من فقط مثال بزنم به شما، همون زمان تحت تاثیر ترجمه متون فلسفی عرفانی و الهیاتی غیر اسلامی، یعنی هندویی، زرتشتی، یونانی که از ایران و هند و یونان میامده، یا نظریات زندیقه ها، صابئین، مسیحی ها، یهودیان، شکاک ها و ملحدین که به نام زندیق یا دهری شناخته شده بودن و رسما می اومدن تو جامعه اسلام بحث میکردن، آزادی کامل داشتن. یعنی یک دهری و ماتریالیست می اومده کنار مسجد الحرام مینشسته با امام صادق فرزند پیغمبر بحث میکرده راجع به اصلی که گفت آقا اصلا خدا دروغ، پیغمبر دروغ، نبوت دروغ. اونجا تو روایت داره نشسته بود میدید مسلمان ها دور کعبه دارن میچرخن، گفت این محمد صلوات الله علیه و آله تو روایت داره میگه، میگفت محمد ببین چی اینا رو سر کار گذاشته، چطور این واقعا بابا دست مریضات این ملت رو سر کار گذاشته، هم تو دوری خونه دور سنگا میچرخن، آمده طرف ملحد ماتریالیست کنار مسجد پیغمبر کنار امام صادق نشسته داره حرفا رو میزنه و امام باش بحث میکنن، صحبت میشه، جواب میدن، بحث میکنن. حتی داره که یه وقتی همین ابن ابلوجا که از رهبران ماتریالیست اونجاست میه، یه وقتی داره با یکی از شاگردان اونجا داره بحث میکنه، وسط بحث اصل قرآن و نبوت و همه چیزو میگه مسخره و دروغ و انکار میکنه، اون شاگرده باش بحث میکنه، این وسطش مجادله و این مقداری به اصطلاح مغالطه میکنه و جدل میشه، اون فردی که به عنوان دفاع از اسلام بحث میکرد کمی عصبانی میشه که من که جواب تو رو دادم چرا باز دوباره همون حرفو داری، چرا مغالطه میکنی، و صداش میره بالا. وقت این داره که ابن ابلوجا ماتریالیست بهش میگه که تو مربوط به کدوم مکتبی، کدوم مدرسه ای؟ گفت من جزو شاگردان امام صادقم. گفت فکر نمی کنه. گفت چطور؟ گفت ما با خودش بحث میکنیم، علی تونتر هم حرف میزنیم، ایشون خیلی آرام گوش میکنه، جواب ما رو میده و بعدم خیلی دوستانه از هم جدا میشیم. تو فکر نمی کنم که شاگرد جعفر ابن محمد باشی، چون خود او خیلی با سعی صدر این بحثا رو میشنوه و جواب. ببینید اینا چپای تازه ای نیست، حالا بعد از او غیر از اهل بیت، حالا شما بیاید بعد حلقه های تفکر دینی که تحت تأثیر ترجمه و واردات از غیر اسلامی، جهان غیر اسلامی به داخل اسلام و ملحدین به وجود آمده و جریان های غیر دینی و ضد دینی که بودن. من مثال بزنم، قرن 3 و 4 احمد ابن اسحاق راوندی، یهودی که مسلمان شده، یا به تظاهر، بعدم میاد میشه جزء متفکران معتزله به ایمان یک جریان عقلگرا معتزله، که ما در واقع روشنفکران عقلگرای که تو جهان اسلام مطرح میشدن. حالا اگه بخوام مقایسه بکنم، معتزله رو با جریان روشنفکری سکولار رو او دوران میشه دانست به یک معنا، گرچه بعضی از رهبران معتزله کاملا متدین بودن، حتی استدلالای دینی میکردن و به الهیات شیعه هم خیلی نزدیک بودن، چون شیعه الهیاتش عقلی است، کاملا عقلی، در این حال وحیانی، عقلی وحی، عقلانی وحیانی است که نه ضد عقل مثل اشاعره و بسته و نه سکولار گرایش به سمت سکولاریسم داره مثل بعضی از دیدگاه‌های معتزله. این آدم میاد جزء معتزله میشه، بعد بعدن همین آدم کتاب می‌نویسه. ببینید هر صحبت قرن 3 و 4، قرن 3 و 4 می‌دونید که اوج تمدن اسلام، اوج قدرت اسلام در دنیاست. کتاب می‌نویسه علیه، اول کتاب می‌نویسه علیه اسلام، بعد کتاب می‌نویسه علیه اصل وحی که اصلا وحی دروغه و مسلمان‌ها جوابش، کتاب الدامق علیه قرآن می‌نویسه، یک کتاب علیه پیغمبر می‌نویسه، کتاب علیه اصل نبوت می‌نویسه. همین حرفایی که الان دارن می‌زنن توی کتابا هست، همین چیزا. باور نمی‌کنید که عین همین حرفاست. یکی دیگه کتابی که در قرن 3 نوشته شده، کتاب نقض الادیان، استدلالایی که کرده علیه نبوت، استناد میکنه یک به اصل برابری انسان‌ها، میگه ما قائلیم به برابری انسان‌ها، اگه گفتید بعضیا پیغمبرن این برابری انسان‌ها زیر سوال میره. اصلا شما اگه من به شما نمیگفتم این مال یک کتاب قرن 3 هجریه، شما فکر میکردید این مال قرن 3 هجریه؟ یا فکر میکردید جزء همین حرفای من الان به اصطلاح که تازه ترجمه شده؟ استدلال میکنه برای نفی نبوت و دین به تضاد بین ادیان، استدلال میکنه به خشونتی که به نام دین در بعضی از دینا کردن، مخصوصا تو مسیحیت و اینا، استناد میکنه به و بعد انکار معجزه و استدلال میکنه عقل بشر کافی است، کفایت عقل بشر. اینا 5-6 محور اصلی هستند تو اون کتاب نقض الادیان تو قرن 3 هجری نوشته شده علیه اصل نبوت. تمام اینا همین حرفایی که توی 100 سال اخیر داره ترجمه میشه، گفته میشه، حرف تازه نیست، قرن هاست این حرفا گفته شده. یا اونی که حالا مثال زیاده، من دیگه وارد بقیهش نمیشم، بعد متفکرین اسلامی هم اومدن بحث کردن. شما فکر نکن مثلا فلاسفه و متکلمین، عرفا و مفسرین و محدثین هم اومدن گفتن آقا وای قبول داری غیر قبول نداری دیگه تو کافر و مرتدی. بله کسی که بگه من مسلمانم و بعدم یه جوری بحث کنه که نبوت و وحی و قبول نداره، این بله حتما این کافر مرتده، شکی نیست. اما تو مباحث نظری که شما نمیتونه بگید آقا تو مرتدی، باید جوابشو بدی و جواب میدادم. در رأسشون خود اهل بیت پیغمبر جواب میدادن، شاگردانشون جواب میدادن و بعد فیلسوفان و عرفا و متکلمین و متفکرین و مفسرین اسلامی با گرایش‌های مختلف اسلامی جواب میدادن. من فقط یه نمونه شو عرض بکنم. ببینید فارابی یه فیلسوف مسلمان شیعه است. تو زندگی نامش نوشتن این آدم به بیش از 60 زبان مسلط بوده. 60 زبان. یعنی به 60 زبان صحبت میکرده و میتونسته بنویسه. درست شد؟ ایشون در رشته‌های مختلف از ریاضیات و موسیقی و فلسفه و اینا، حتی تو موسیقی، تو راجع به ایشون نوشتن تو زندگیش که زندگی نامش که مباحث فلسفی و ارتباط فلسفه ریاضیات و موسیقی که از نوابغ بشره. یه جایی حتی من خوندم بعضی از این نوت‌های موسیقی که الان در موسیقی غرب هست اولین بار جزء ابداعات فارابی است، حالا غیر از موسیقی شرقی. ارتباط موسیقی با روانشناسی، این نقل شده راجع به ایشون، اگه اشتباه نکنم راجع به ایشونه که حالا تردید کردم الان، فکر میکنم راجع به ایشونه، میگن دو تا قطعه چوب ایشون دستش بود وارد یک مجلسی شد، فقط با صدا، با زدن این چوبا به هم جوری اول زد و موسیقی ایجاد کرد همه رو تو مجلس خندوند، بعد با جوری زد که همه رو گریوند، بعدم جوری زد همه رو خوابوند. یعنی ارتباط موسیقی، ریاضیات، فلسفه و روانشناسی بشر. خب ایشون یکی از بزرگان عقلانیت اسلامی است و خودش هم شیعه است و تو مباحثش با اینکه فلسفه سیاسیش هم حتی آمده مسئله امامت رو در واقع جا میندازه با ادبیات فلسفی و وام گرفته شده از دیدگاه‌های افلاطونی اینا، ولی این دیدگاه رو داره جا میندازه، تفاوت جدی داره با او و افلاطون هم نقد میکنه. اون اینجا فارابی آمده راجع به نبوت یه توضیح فلسفی میده که در جواب این افراد مبتنی که میگه که اصلا من فرض کنیم دین قبول نداریم، من با غیر مسلمان میخوام ثابت کنم که وحی چه تفسیر عقلانی داره. من الان نمیخوام داوری کنم، میخوام بگم که به عنوان که مخاطب غیر مسلمان بدون استناد به مفاهیم اسلامی، ما با استدلال برش ثابت میکنم که وحی ممکن است. بعد بو علی بعدن میاد بگه که فارابی ثابت کرد که وحی ممکن است، نبوت محال نیست، ضد عقل نیست. من ثابت میکنم که وحی و نبوت ضرورت دارد، نه اینکه محال نیست، ضروری است. او ثابت کرد که وحی میتواند باشد، من ثابت میکنم که وحی نمیتواند نباشد. همشم با بحثای عقلی میگه من فرض میذارم که مخاطب من اصلا دین رو قبول نداره. ببینید اینجوری بحث کردن حکمای ما. حالا عرفا با چه بحثی رو چجوری پیش رفتن؟ آمده فارابی بر اساس مفاهیمی مثل عقل و نفس، قوه و فعل، ماده و صورت، مراتب عقل، عقل فعال، همین چیزایی که توی فلسفه اون موقع پذیرفته شده بود به عنوان مباحث عقلانی و استدلال، میگه من بر مبتنی بر همینا مسئله وحی رو تبیین و تئوریزه میکنم و کرده این کارو با بحث حلول عقل فعال در انسانهای خاص، عقلانی دیدن کل جهان، مرتبط دیدن مراتب هستی با مراتب عقل کیهانی، بعد ارتباط عقل انسان با عقل کیهانی، مرتبه عقل فعال که باعث معرفت غیر حصولی غیر عادی بلا واسطه ای می شود به نام وحی. و بعد توضیح میده که این بعدم البته من نمیخوام بگم اینا درسته، من میخوام بگم همه تلاش شده، ولی واقعا من عقیده ندارم هیچ کدوم از حالا فلاسفه میگن انبیا رئیس الفلاسفه اند، فیلسوف کاملن. عرفا میگن انبیا پیامبر نبی عارف کامله، ولی واقعا چی که فراتر از فیلسوف عارفه، فراتر از وحی، فراتر از درست معرفت فلسفی، معرفت عرفانی داریم، همطور که معرفت تجربی علمی به معنی خاص داریم، همه اینا رو ما قبول داریم، ولی معرفت وحیانی فراتر از همه ایناست. امام که خودش عارف و فیلسوفه، چند جا تو بحثاش میگه که عرفان و فلسفه مسائل زیادی کشف کرده، اما در برابر وحی اینا بازیه، بازیچه است، شوخیه، و هیچ کس جز نبی نمیتونه حقیقتاً حقیقت وحی رو بدونه. وقت اونجا فیلسوف میخواد با عقل مدارج معرفت رو طی کنه، میگه پیامبر حجت غیب داره، بحث معرفت شناسی میکنه راجع به میگه راجع به مخیله، تفاوت عاقله با مخیله نه توضیح داره، فقط میخوام شما بشنوید. نحوه افاضه معارف الهی از طریق عقل کیهانی، عقل فعال، و تفاوت علم به کلیات با علم به جزئیات. بعد بو علی میاد این نظریه رو ادامه میده، همین تئوری کامل میکنه. عرض کردم میگه فارابی امکان نبوت رو ثابت کرد، من ضرورتش هم ثابت میکنم، به روش فلسفی ثابت میکنم. معجزه رو هم میگه من تحلیل فلسفی میکنم و کرده، که معجزه هم یه امر معقوله، یه چیز خلاف عقل نیست. و یه بحث مفصل میکنه راجع به یه نیروی معرفتی به نام قوه حدس که تفتن بدون تعلیم است و رابطهش رو با وحی توضیح میده، که البته اینجا بعضیا به اشتباه هم ممکنه بیفتن. حالا من دیگه اینا رو توضیح نمیدم، فقط خواستم بگم میترسم اونا رو خسته بشید دیگه. عرفای ما، مفسرین ما، محدثین اینا همه بحث کردن، تو جهان اسلام هیچ کس نگفته آقا راجع به نبوت هم هیچی نباید بگید، راجع به وحی چی نخیر بگید، سوال بکنید، اشکال نمیکنه، هیچ عیبی نداره. اما دو کار نکنه، یکی به اسم مسلمان نیایید مفاهیم 100% ضد محکمات اسلامی رو بگید، این خلافه، این خلاف اخلاق علمیه، اصلا خلاف دین بکن، خلاف اخلاق علمیه. میتونه بگه آقا من مسلمان نیستم، من اصل نبوت رو قبول ندارم، اینم اشکالاتش، هیچ عیب نداره، تو جهان اسلام بوده، از زمان ائمه بوده تا الان. اما حق نداره بگی من مسلمانم، یک نظریه بدی، یه دی گفتم دیگه، همین افکار میرزا. اصلا میرزا ملکم به آخوندزاده میگه ابله، آخوندزاده خیلی سریع به پیغمبر و قرآن نه توهین میکرد. میرزا ملکم، او به میرزا ملکم میگفت روح القدس، تو روح القدس منی. بعد بهش میگفت که یا بزنیم از بیخ ریشه این دین و ارتجاع و آخوندیزم و همه اینا رو بزنیم، پدر ما اینا ضد پیشرفته، دین قرآن ضد، تا قرآن هست ما نمیتونیم غربی بشیم، پیشرفتم یعنی غربی شدم. میرزا ملکم که آدم قوی تریه بهش میگه که ابله، تو هنوز شعور نداری که تو جامعه دینی با مردم مذهبی چجوری باید حرف زد، راست تو چشمشون میخوای واسه بگی دین دروغه، وحی دروغه، پیغمبر کلاهتون رو برداشته؟ نه، بیا بگو که دین درسته، پیغمبر آدم خوبی بوده، قرآن کتاب، ببین من قرآنو میبوسم، پیغمبر اینقدر خوب بوده، من در مدح شعرم میگم، ببینید چه داره در مدح پیغمبر و دین و اینا داره، اینا رو بگو. بعد بگو که ولی تفسیرش اینه، تفسیرش اینه. حالا کاش عبارت اونم آورده بودم، میگه این حرفهای نجباء لندن رو ما باید بگیم، مطابقشون حالی کنیم، بهشون اینجوری حالی کنیم که قرآن همان را میگوید که لندن میگوید، این عبارت چه؟ قرآن همان را می، پیامبران همان را میگویند که لندن فرموده است. تضادی نیست بین اینا. تفسیر مدرن امروزی از قرآن میگم اینجوری بیا تو میدون، این خلافه. ما جلوی این باید باشیم. باید اگه کسی بگه که کسانی بگن ما مسلمان نیستیم، من به نظرم روش آخوندزاده بهتر بود. اون یه روشی که یه دوره‌ای ارائه میکرد که مستقیم به خود دین میزد، یا اون میزه آقاخان کرمانی که مستقیم به پیامبر توهین میکرد. خب این روش اتفاقا بهتره، حسابا روشنه. بگو آقا من قبول ندارم، به این دلایلم قبول ندارم، اما من قبول دارم، اما اینجوری قبول دارم. این مشکله. به اسم دینداری زدن ریشه مفاهیم دینی، این درست نیست. اینا مباحث تازه نیست. دو تا حدیث از پیامبر بخونم، اینا گوش کنید فقط به عنوان تبرک، حالا یادداشتم بکنید بد نیست. این تضادی که بین دین و خدا، خدا محوری و انسان محوری در قائل شد، فقط ببینید تو یکی از عبارات پیامبر از بین هزاران احادیث، روایتی که از پیامبر اکرم فرمودن که ما شیء اکرم علی الله من ابن آدم، هیچ چیزی، هیچ پدیده ای، هیچ موجودی نزد خداوند به قدر انسان کرامت ندارد. فرزند آدم، فرزندان آدم، کرامت انسان، پیامبر اکرمی رو میگه. شما اینا رو مقایسه کنید با مفاهیم دینی، با مفاهیم بودایی، با مفاهیم مسیحی، با مفاهیم یهود، با مفاهیم عرفانای قلابی که تو دنیا وجود دارن و سایر ادیان. ما دعوای خدا به انسان نداریم. کرامت انسان در ذیل قداست الله تعریف میشه، نه در برابر الله. اومانیزم اینجا شرطش نفی دین نیست، نه شرط اومانیزم اینجا سکولاریزم نیست. اومانیزم حقیقی اتفاقا پیامبر اکرم فرمود ما هیچ چیز نزد خداوند کریمتر و با ارزشتر و محترمتر نیست از فرزندان آدم، فرزند آدم یعنی انسان. انسان پیامبر فرمود مکرمترین چیز نزد خداونده. بعد میگه از پیامبر پرسیدن که یا رسول الله ولل ملائکه، فرشتگانم نه؟ فرشتگانم از انسان پیش خداوند محترمتر نیستن؟ پیامبر فرمود نه، چون الملائکه مجبورون به منزلت شمس و القمر. فرشتگان خوبن اما مجبورن خوب باشن، حق انتخاب، قدرت انتخاب ندارن. اما انسان خوب قدرت انتخاب داره، انسان قدرت انتخاب داره و وقت خوب میشه از فرشته ها بالاتره. قد بین احادش با هم تفاوت، یه نفرش از هزار نفر دیگه یه همون نوع برتر باشد. هیچ موجود دیگه، شما میدونید هیچ تو حیوانات هیچ اسبی نیست که به هزار اسب بیارد. البته از لحاظ منافع ماست، ما میگیم مثلا یه اسبی بیشتر بار میبره، میگیم این اسب به هزار تا اسب میارزه، این علاقه به هزار تا علاقه میارزه. چرا؟ چون منافع منو بیشتر تامین میکنه. اما خود اون اسب با اون اسبای دیگه حقیقتا تفاوتی ندارن دیگه، اسب اسبه. اما انسان انسان نیست. پیامبر فرمودن هیچ موجودی نیست پیش خدا اینقدر محترم، در این حال هیچ موجودی هم نیست که اینقدر بین افرادش با هم تفاوت باشه که گاهی یکیشون، گاهی هزار تاشون ارزششون کمتر از یکیشون باشه. اینقدر میدان مانو و تنوع و نقش اراده انسان در خودسازی و قدرت تحول. ببخشید من عذر میخوام، بس طول کشید. سلام.